مخصوصا ویتنامی ها و الجزایری ها ایشونو بهتر از دیگران میشناسن. پرستار نگاه پر استفهامی به دکتر انداخت و خطاب به سروان گفت: منظورتون چیه؟ چه ارتباطی به ویتنام داره دکتر جوبین؟ سروان گفت: از آقای دکتر درویش بپرسید، ایشون دقیقا براتون توضیح میدن. دکتر نگاه دقیقی به سروان انداخت و سکوت کرد. سروان پوزخندی زد و با درد شدیدی که همه وجودش را فرا گرفته بود کلنجار رفت. با اشاره دکتر دختر جوان شروع کرد به قیچی کردن یونیفرم سروان. نگاه های مملو از کینه پرستار و حالت اشمئزاز او در حال قیچی کردن و بی‌ملاحظگی او که باعث شدت درد می شد دکتر را به صحبت کشانید. این خانم پرستار آموزش دیده نیستن، فقط به خاطر کمک به ما و در واقع شما حاضر به این کار شدن و در واقع می‌خواست به نوعی نفرت و خشونت عمل او را توجیه کند. سروان زیر چشمی نگاهی به پرستار انداخت و با فشردن لبهایش به هم درد را تحمل کرد. دکتر که آماده پانسمان زخم می‌شد ادامه داد: ایشون از خانواده سرشناسی هستند. پدر و عموی ایشون از موقعیت بسیار مهمی در منطقه برخوردارن. سروان او را شناخت. دکتر با گفتن موقعیت خانوادگی او پرستار را به بیمارش شناسانده بود. دختر جوان از تعریف و تمجید دکتر خوشنود بود. سرش را با حالتی اشراف معابانه بالا انداخت و گفت: هر کاری از ما بر بیاد برای خدمت به خلق میکنیم، جز وظایفمون دکتر. در واقع این شما هستین که با از خودگذشتگی انقلابی تهران رها کردین و تو این منطقه محروم خدمت میکنین. و لبخند ظریفی به روی دکتر زد. دکتر به نشانه تواضع سر فرود آورد و گفت: خدمت در مناطق محروم افتخاری برای ماست. نیروهای انقلابی وظیفه خودشون میدونن به خلقهای محروم جهان خدمت کنن. سروان طاقت نیاورد. در حالی که درد را تحمل میکرد سعی کرد خونسرد باشد و در این مکالمه مزورانه نقشی ایفا کند. گفت: مثل دکتر جوبین که پاریس را رها کرده و برای خدمت به محرومین کردستان آمده. خانم پرستار براشفت و موقتاً از کسوت و عنوان پرستاری جدا شد و توپید: دکتر، این مزدور آدم کش منظورش از بردن اسم دکتر جوبین چیه؟ سروان خوشنود از برهم زدن ژست ظاهرفریب به دختر جوان گفت: من از ایشون تعریف کردم. خانم پرستار حالت نفرت از سروان به چهرهش داد و از او رو برگرداند. دکتر با خونسردی گفت: سروان داره کنایه میزنه، میخواد بگه امثال دکتر جوبین استعمارگرانی هستن که با پوشش پزشکان بدون مرز و ژست انسانهای فداکار آزادی خواه افکار عمومی رو فریب میدن. دختر ندایی از خشم و نفرت کشید و گفت: نه خیر، اصلا اینطور نیست. دکتر جوبین دوست ماست، اون برای خدمت به مردم ما اینجا اومده. صدای ناله استوار لحمی بلند شد. سروان گفت: آقای دکتر، بهتر نیست به جای اینکه این همه به من رسیدگی کنید به فکر استوار لحمی باشید؟ از ایشون هم میتونید برای کار تبلیغی استفاده کنید. دکتر جوبین با ایشون هم میتونه مصاحبه کنه و ازش فیلم بگیره. چشمان دکتر گرد شد. باور نمیکرد این سروان ارتش این همه اطلاع از دکتر جوبین و برنامه‌های تبلیغی او داشته باشد. او نمیدانست که افرادشان هنگام انتقال او به اینجا ضمن صحبت بین خودشان همه ماجرا را لو دادند و سروان احمدی همه آن حرفها را شنیده است. علاوه بر این سروان پیشتر همه چیز را درباره دکتر جوبین و گروه او شنیده بود. دکتر با نگاه دقیق به چشمان سروان قضیه را تا ته آن خواند. دکتر درویش مرد دوراندیش و حیله‌گری بود. میدانست با امثال سروان احمدی چگونه برخورد کند. او گفت: قبلا آقای لحمی رو معاینه و زخمش رو پانسمان کردم. متاسفانه کار زیادی نمیشه کرد سروان. میبینید که ما امکانات زیادی نداریم. با وجود این قرار ایشون رو به بیمارستان منتقل کنیم. مطمئن باشید هر کاری از دست ما بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. کار پانسمان سروان تمام شده بود. دکتر گفت: تو بیمارستان میبینمتون سروان. و با اشاره‌ای به نگهبان که سروان چیزی از آن نفهمید خطاب به پرستار گفت: بفرمایید خانم، کار ما اینجا تموم شده. پرستار نگاه نفرت باری به سروان انداخت و رو برگرداند. آنها از مسجد خارج شدند. استوار جهانفر آهسته از تاریکی بیرون خزید و کنار سروان چندک زد و در گوش او که اینک به دیوار مسجد تکیه داده و پاهایش را دراز کرده بود گفت: جناب سروان، شما افسر شجاعی هستید، اما مواظب حرفاتون باشین. فراموش نکنین که ما اسیر اینا هستیم. با این یکی به دو کردناتون با اینا هممونو به کشتن میدین. سرباز آشوری آهسته به آنها نزدیک شد. او از ناحیه ران تیر خورده بود و زخمش پانسمان شده بود و حال رضایت بخشی داشت. استوار جهانپور آن سمت سروان در تاریک روشن فضای مسجد کز کرده بود و منتظر بود عکس العمل سروان را مشاهده کند. آشوری به حالت خزیده به سروان نزدیک شد. نگاهی از سر نگرانی و تردید به نگهبان انداخت. او از پنجره مسجد به بیرون نگاه می‌کرد و ساکت بود. آشوری نگاهش را با راحتی خیال از طرف نگهبان به استوار جهانفر دوخت و سپس به پانسمان زخم سروان احمدی نگریست. خیلی درد دارین جناب سروان؟ سروان لبخندی زد و آهسته گفت: تو چطوری آشوری؟ من خوبم. اولش درد شدیدی داشتم، بعدش یه مسکن قوی بهم زدن، حالا خوبم خدا رو شکر. جناب سروان، حال سرکار لحمی خیلی بده. های شما مزدورای خبیث چه غلطی میکنین؟ کی بهتان اجازه داده دوره هم جمع بشین و ور بزنین؟ پس من اینجا چه کارم ها؟ استوار جهانفر با سرعتی که از اندام فربه او بعید مینمود چهار دست و پا در میان تاریکی خزید و سرباز آشوری در حالی که خود را عقب میکشید سر جای خودش قرار گرفت. نگهبان قولپیکر اسلحه‌اش را مانند چوب دستی روی شانه قرار داد و گام به گام به سروان نزدیک شد. مقابل او ایستاد، روی یک زانو خمید و اسلحه‌اش را از پشت گردن با دو دستش گرفت. سروان یاد شبانها افتاد. آنها نیز اغلب چوب دستی خود را همین گونه پشت سر و گردن قرار می دادند و با دو دست دو سر چوب را می گرفتند. نگهبان گفت: خیلی پردل و جیگری سروان، می دانی جلوی کی ایستادی؟ می دانی او کیه؟ سروان سری تکان داد و گفت: آره شناختمش. شناختی و اون طور از جلوش در اومدی؟ استوار جهانفر از تاریکی بیرون آمد. به چابکی یک میمون چهار دست و پا جلو آمد و گفت: کاک اسماعیل، جناب سروان قصد بی احترامی کردن به اون دختر خانمو نداشت. فقط نگهبان چنان چشم قره‌ای به استوار رفت که او وحشت زده به درون تاریکی خزید و محو شد. پیشمرگ قولپیکر کرد با صدای رعد مانندش قرید: تو برو بمیر بعد وقت فلک زده. از این سروان یاد بگیر که مرد باشی. خیال میکنی با این ننه من غریبم بازی ها جان سالم به در میبری؟ خودم یک تیر وسط پیشانیت خالی میکنم مزدور خبیث. استوار مانند وزغ گرد نگهبان چرخید و به عجز و لابه افتاد و گفت: کاک اسماعیل، کاک اسماعیل، من که جسارتی نکردم. به بچه های من رحم کن، من عائله‌مندم، بچه هام صغیرن. خفش و بدبخت، مگه این سروان اون فلک زده لتوپار شده اینا مگه زن و بچه ندارن؟ گم شو از جلو چشمم. تو با این بزدلی چطور میخوای جلوی جوخه آتش بیستی؟ خودتو خراب میکنی. چشمان استوار از حدقه در آمد و لرزه بر اندامش افتاد و دندانهایش با سر و صدا به هم ساییده شد. صدای ناله استوار لحمی بلند شد. کاک اسماعیل نگاه بی اعتنایی به استوار مجروح انداخت و گفت: پدر جان، از دست من چه برمی آیه؟ دکتر که آمد میخواستی بگی آمپولی کوفتی چیزی بهت بزنه. تو که مردنی هستی پس بیا آخ و ناله بمیر مثل این سروان. سروان با لحن ملایمی گفت: کاک اسماعیل، معلومی که تو آدم جوان مردی هستی، راضی نشو استوار لحمی اینقدر درد بکشه. نگهبان که به طرز باور نکردنی مقابل سروان نرمش نشان میداد گفت: آخه از دست من چه برمی آیه؟ خودت که دیدی دکتر گفت باید عمل بشه. کاری که من میتوانم بکنم اینه که یک گلوله به کارم وسط کلش. سروان از صراحت بیان اسماعیل خندهش گرفت و اسماعیل نیز به خودش خندید و گفت: سروان نمیر تا خودم بکشمت، ازت خوشم اومد چون که از جلوی آن دختر خیره سر خوب در آمدی. دکتر مرد خوبیه، اما این دختر خیال میکنه که همه کردستان قباله نکاهش کردن. خوب دماغشو به خاک مالیدی، اگه زیر شکنجه طاقت بیاری وقت اعدامت خودم بالای سرت میام و با یه گلوله خلاصت میکنم. بعدش هم آبرومندانه دفنت میکنم سروان، چو از تو خوشم آمده، حقا که مردی. سروان تنش مور مور شد، اما از صراحت و ساده دلی او که به گمان خود خدمت ارزنده‌ای قرار بود برای سروان بکند خنده‌اش گرفت. در حالی که موج درد دوباره او را در هم میپیچید گفت: ممنونم کاک اسماعیل. قابلی نداره، هر طور شده ای کارو برات میکنم، میخوام اقلکم تو از من راضی باشی. در مسجد با شدت باز شد، گویا کسی با لگد دولنگه در را از هم گشوده بود. دو نفر به داخل آمدند، بقچه مندرسی در دست یکی از آن دو بود. پیشمرگی که مانند اسماعیل سیبیل های پرپشتی داشت بقچه را پیش پای اسماعیل پرت کرد و گفت: اسماعیل آماده شان کن تا ببریمشان. اسماعیل با نوک پا بقچه را به سمت استوار جهانفر قل داد و گفت: آهای تو که تن لشت سالمه، بقچه را باز کن و به این نوع لباس بپوشان. استوار مانند شبحی از میان تاریکی ظاهر شد، با بیمیلی و از روی اجبار بقچه را گشود. چند شلوار و پیراهن کردی مچاله شده داخل بقچه بود. دماغ استوار چین خورد و بقیه فهمیدند که آنها بوی بدی می‌دهند.
دوستان، رادیو نمایش رو میشنوید. از همراهی شما سپاسگزاریم.
میدونم دلم دیوونه یکی کجا میگردد و در خونه یکی نمیدونم دل سرگشته من اسیر نرگس مستونه یکیست
بسم الله الرحمن الرحیم. شما هم جزء سی قرآن رو حفظین؟ اگه جوابتون مثبته، پس این آزمون برای شماست. قرآن بخونین و جایزه بگیرین. آزمون حفظ جزء سیوم قرآن کریم با 3000 جایزه از کمک هزینه ارتباط آریا گرفته تا جوایز نقدی. فرصت رو از دست ندید و تا دیر نشده ثبت نام کنید، چون فقط تا پنجم بهمن ما وقت داریم. ثبت نام و اطلاعات بیشتر در www.quranedu.ir.
ناز انگشتای بارونه تو با هم میکنه میونه جنگلا تا هم میکنه تو بزرگی مثل شب اگه من تا باشه یا نه تو بزرگی مثل شب خود من تا مثل شب و دو بزرگی مثل شب اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح اگه روزم که بیاد تو تمیزی مثل شب نم مثل صبح Oh, گرد ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی، ناز انگشتای بارون تو باقم میکنه میونه جنگلا، باقم میکنه.
برنامه های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می شنویم که روزنگاریست از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می شود اگر بتوانیم این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگی من به کار ببندیم و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح پای صحبت‌های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپرید به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن.
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجوییم.
و چه زیباست عاشقان روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران.
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی،
همکاران این قسمت چاشنی.
بوی آشد که عالی جواد، دست درد نکنه.
راست میگی؟
چی با کردی؟
بالاخره ما یه چیزایی سر رو میشه تو آشپزی سیما خانم. بله دست درد نکنه.
بله
سلام.
شکری رو انداختیم به موقع اومدی خانم شکری، میخواستم یه ظرفاش برات بیارم. دست شما درد نکنه، اتفاقا خیلی گرسنمه. اگه نرسیده بودم تا کاسهشم خورده بودی که.
نه بابا بفهمید بفهمید، باور کن به فکرت بودم.
قربونت، فقط پرونده رضا حسنی رو بده به من، باید تاریخ درخواست خوابگاهش رو چک کنم.
رضا حسنی اتفاقا بیا اینا همینجاست، از صبح دو بار زنگ زده سفارش کرده که هر وقت خانم شکری اومد پرونده رو زودی بهش بده.
یعنی این یه دانشجو برای خوابگاه کشته منو. او چه داغه
با بزر باش. مشکل مالی داره تفلک، برای همین بیشتر از بقیه پیگیره.
کی مشکل مالی نداره سیما جون؟ راستی ساعت خواب آقای احمدی
خواب کشه بود خانم شکری، کلی کار بانکی داشتم، مرخصی ساعتی گرفته بودم البته با اجازه شما.
آقای احمدی خواب و بانک فرقی نمی کنه، مهم اینه که وقتی نیستین کار تایپ منم کم میشه، همینش خوبه.
میگم اختر جون عوضش آشی پخته برات که
یه وجب روغن روشه. نه
آره جوان
برم پرونده بیارم.
روغن گوشو بود
چقدر هم که فلفل سیاه داره. اوه سوختم.
نه بابا فلفل سیاهش کمه،
پیازش هم که کمه.
پیاز؟
سیما جان پرونده علی ذوالفقاری هم بیار قربونت.
باشه چشم چشم.
3 تا پیاز ریختم، یعنی سیما ریخت درست سیما؟
خب برای چقدر آش؟ چقدر نخود و لوبیا؟ پیازات چقدی بودن؟ این مهمه.
آخه جون دیگه سخت نگی دیگه. میگم بذار یکم برای خانم اسکندری بریزم رفت نماز.
به نظر خودم که خیلی خوشمزه شده، پیازش هم کافیه.
آقای احمد ببخشید.
بله.
ولی مزه آش به پیازه و سبزیشه.
که تو آش شما هر دوش کمه. اصلا چاشنیش همین دوتاست که گفتم، نه فلفل سیاه. ولی خوشمزه است.
بله خوشمزه است.
یه سوال آقای احمدی، شما چند بار آش درست کردی؟
اولین بارمه، اولین بارمه.
البته من گفته باشم همیشه جواد به من میگه چه جوری آش درست کنم.
بله.
من اصلا آشپزی رو از جواد یاد گرفتم. اتفاقا همین موضوع کارو خراب کرده. ببخشید آقای احمدی، اصلا منظورم شما نیستی. سیما جون، از من میشنوی هیچ وقت با نظر شوهرت آش درست نکن.
چرا؟
سیما مجردم. اما بالاخره از شما یه کمی مقدارکی بزرگترم تجربه دارم. به خصوص در مورد آش رشته. حالا آش شله قلمکار مهم نیست، هرچی بگی توش هست، با مذاق اکثر آقایون جوره. اما آش رشته فرمول خودشو داره، چاشنی خودشو داره.
دست شما درد نکنه خانم شکری.
شما آش شله قلمکار دوست ندارین آقا احمدی؟
خیلی.
بفرما بیا.
اما اگه خوب پخته بشه،
یعنی چاشنیش درست باشه.
فقط چاشنی که نیست خانم.
آره چرا هست؟
ببین شله قلمکار کلی مخلفات داره، هیچ رعایت نشه شله قلمکار نیست که، مثل تفاوت دکترا با فوق لیسانسه.
فکر کنم شما از اون مردایی هستی که همش تو آشپزخونه است. نه
نه بابا، هرچون میگم کجا همش تو آشپزخونه. جواد
سیما تو دیگه چرا هستم دیگه؟
نه خیلی
راحت باشین خانم شکری،
قشنگ معلومه سیما جون.
البته سیما خیلی استقبال میکنه.
بله جواد، میگم خانم شکری اصلا منظوری ندارن، فقط تجربهشون در مورد چاشنی ها زیاده. اصلا کل چاشنی ها.
بله متوجهم، بالاخره سن و سال و تجربه اینجور جا به درد میخوره. سعی میکنم از تجربهشون استفاده کنم، از این به بعد کمتر بیام تو آشپزخونه. با اجازه من برم از آخرین دست پختم بدم با آقای دکتر. با اجازه.
جواد چه ربطی به سن و سال داره؟ حالا خوب از هر کی بزرگتر باشم از آقای احمدی کوچیکترم.
اختر جون جواد 35 سالشه.
ولی اصلا نمیاد بهشون، کم کم 45 رو میزنه.
حالا اصلا این مهم نیست. چاشنی زیادی شما کار دست من داد.
چرا؟
انگار جواد منتظر بوده که بهش بگه کمتر بیاد تو آشپزخونه، اونم بگه چشم. ببین اختر جون، اگه من با یه بچه یه کوچیک دستن با بمونم تقصیر شماست.
از این به بعدم آش خودت درست کن، چاشنیشم
گرفتم. چاشنیش خیلی مهمه، برای همین تکاسه رو در آوردی.
آه بده به من.
بفرمایین بریزم باش.
خانم ها و آقایان، بخش اول از برنامه های رادیو نمایش به پرده آخر نزدیک میشه و وقت خداحافظیه. اجازه میخوام یک بار دیگه همکارانم رو در اتاق فرمان نام ببرم. آقای حسین سلطانی تهیه کننده، سرکار خانم فهیمه آقاجانی صدا بردار و آقای مهدی خانزاده هم دستیار تهیه کننده و من محمد سعید سلطانی مثل همیشه با بهترین آرزوها برای شما عزیزان، ضمن این که دعوت میکنم تا لحظات دیگر قسمت چهارم از نمایش سازمان یافته رو بشنوید، از خدمتون مرخص میشم و عرض میکنم خدا نگهدار.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
سازمان یافته. نویسنده حسین یعقوبی. بازیگران به ترتیب اجرا: ایوب آقاخانی، احمد گنجی، طاهر مظلومی، سیما خوششش، بهرام ابراهیمی، رویا فلاحی، اکبر مولایی، احمد ایرانی خواه، بهادر ابراهیمی، عرفان ابراهیمی، محمد سعید سلطانی، محمد رضا علی، عبدالعلی کمالی. کارگر